کرامت است. این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهری از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. مولای ما امام جواد علیه السلام در روایتی از وجود نازنینشون نقل شده، حضرت فرمودند الثقة بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال. چقدر این روایت زیباست. اعتماد به خدای متعال ارزش و قیمت هر چیز گران قیمتیه. شما اگر بخواید به وسایل گران قیمت، حالا مادی یا معنوی برسید، علاوه بر وظایفی که انجام میدیم، اسبابی که فراهم میکنیم، باید اعتماد به خدا داشته باشیم، باید توکل به خدا داشته باشیم. ثمن لكل غال و سلم الى كل عال، و نردبانی است، راه پله است به هر چیز بلند بالایی، که اگر انسان توکل کرد، یعنی ایمان به خدا داشت و اهل عمل بود، دیگه آرامش پیدا میکنه. کسانی که میگویند خدای ما الله هست، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، ملائکه بر دل اونها نازل میشه که نترسید، خوف به دلتون راه ندید، آرامش پیدا بکنید. حالا مشکلات هست، گرفتاری هست، بله، ولی با آرامش از این مشکلات و گرفتاری میشه عبور کرد. خدا به هممون توفیق بده که اهل ایمان باشیم و اهل عمل باشیم تا سراسر وجود ما رو آرامش فرا بگیره ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید بدوس پر، نسیم انس می آید دل باید بدوس پر، دل زنگار غفلت را باید ستو. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اعظم بهجت رحمت الله علیه، در مشکلات زندگی شخصی خودشون بسیار آرام بودند. آقازاده ایشون نقل میکنه که ایام تعطیلی حوزه های علمیه بود، این عالم بزرگوار هم در منزل مشغول تدوین کتاب جامع المسائل خودشون بودند، بحث فقهی عمیقی داشتن مینوشتند. ساعت بین 10:30 صبح بود. مادرم به من گفت برو به پدرت به آقا بگو برای نهار چیزی نداری. منم رفتم خدمت پدر و گفتم که حاج آقا برای نهار هیچی نداری. ایشون مشغول فکر علمی بودن، جواب به من ندادن. من دوباره تکرار کردم، گفتم برای نهار چیزی نداریم، نه سیب زمینی داریم بپزیم بخوریم، نه نان داریم، هیچی نداریم. ایشون سرش رو از کتاب بلند کرد، فرمود خدا کریم است. این رو گفتند و دو مرتبه مشغول فکر و کار علمی خودشون شدن. شون میگه من نوجوان بودم، خیلی برام عجیب بود، خب حالا چی میخواد بشه؟ یه مقداری که گذشت، نزدیک ظهر که شد رفتن برای نماز وضو بگیرن، به من فرمودن برو از فلان بقال 2 تا تک تومانی قرض بکن و بیا. من هم اطاعت کردم، رفتم دو تا تک تومانی قرض کردم، یه تک تومانی رو نان خریدم و بعد یه تک تومانی دیگری رو هم وسیله دیگری تهیه کردیم و اون روز نهار خوردیم. اون آقای بقال گفته بود که به آقا بگو خب هر دو سه روز یه بار شما میای یک تومن، دو تومن، دو تومن از من قرض میگیری، یه باره 20 تومن قرض بگیر، من حرفی ندارم، من به شما قرض میدم، 20 تومن قرض بگیر برای 20 روزت، بعدن بیا به من پس بده، 30 تومن قرض بگیر برای 30 روزت، بعدن بیا به من پس بده. من وقتی این رو به آیت الله اعظم بهجت رحمت الله علیه گفتم، ایشون فرمود وقتی بگم 20 تومن قرض بده یعنی تا 10 روز دیگر هم از خدا سلب امید کردم. نه، من امیدم به خداست، امروز اسباب رسیدن روزی من از سوی خدای متعال این قرض، فردا ممکنه چیز دیگری باشه. مشکلاتی که براشون پیش می اومد با آرامش ازش عبور می کردن. مثلا اموالی ایشون داشتن در فومن در اختیار کسانی بوده که اونها کار بکنن و حق ایشون رو برایشون بفردازن. خب اون زمان قضایای خان و کسانی که اونجا مسلط بودند، بعد هم اصلاحات ارضی، زمین‌های ایشون رو عده‌ای غصب کرده بودند و حق ایشون رو نمی‌دادند. گاهی می‌دادند، گاهی نمی‌دادند. میگم تو این اوضاع و احوال حتی یک بار ایشون به خانواده‌اش نگفته بود که این پول میرسد یا نمیرسد. با آرامش از این قضیه عبور کرده بود. یادم میاد در همین برنامه پارسایان خدمت شما نقل کردم درباره پدر آیت الله العظمى سبحانی رحمت الله علیه که فرموده بودن پدر ما اهل علم بود، در تبریز صدای تیر و تفنگ می اومد و ما برای خوردن چیزی نداشتیم، ولی ایشون آرامش داشت، کار علمی خودش رو انجام می داد و می گفت به رحمت خدا و فضل خدا امیدوار هستم. یه وقتی عصر بود، دم غروب بود، دیگه غذایی برای خوردن نداشتیم، گفتیم آقا پس چی میشه، چه کار میکنیم؟ فرموده بود خدا بزرگه. همون موقع در زده بودن و یه کسی یه مقداری پولی رو آورده بود باید به ایشون میرسود. فرموده بود خدا بزرگه، خدای متعال بنده خودش رو رها نمیکنه. این یعنی اون آرامشی که بر اثر تقوا به انسان داده میشه، وظیفه خودش رو انجام میده، اسباب مادی رو فراهم میکنه، اما دیگه خودش رو به در و دیوار نمیزنه که وا ویلا چه شد، چه کار باید بکنم. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم و اهل ایمان تا دلهامون پر از آرامش بشه ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، برای تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر،
و خب دوستان شنونده، این هم برنامه پارسایان با بیان نکاتی از سیره و اخلاق علما که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. همچنان از پخش رادیو معرف خدمتون هستیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. عرض کنم که در روایتی آمده است که روزی مردی بر لقمان حکیم گذشت، دید گروهی انبوه دور او جمع شدند و از گفته ها و نصایح او بهره مند می شوند. با تعجب پرسید تو آن غلامی نیستی که زمانی چوپانی می کردی؟ پاسخ داد آری. گفت چگونه به این مقام رسیدی؟ لقمان پاسخ داد با راستگویی، ادای امانت و ترک کارهای بیهوده. و سلیمان ابن جعفر حوزلی می گوید روزی به خدمت امام صادق علیه السلام رفتم، اون حضرت از من پرسیدند ای سلیمان به چه کسی جوان مرد میگویند؟ گفتم فدایتان شوم، جوان مرد از نظر ما به کسی گفته میشود که به سن جوانی رسیده باشد. آن بزرگوار فرمودند همه اصحاب کهف پیر بودند ولی خداوند متعال به سبب ایمانشان آنها را جوان مرد نامید. ای سلیمان، کسی که به خداوند ایمان آورد و تقوا پیشه کند جوان مرد است. ممنونم از توجهتون به شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت، تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 متعلق به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که لطفاً در هر شهر و دیاری که شرف حضور دارید اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده‌های رادیو معارف و همچنین پیشنهادها و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌ای که میشنوید به همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. زمان پخش برنامه مشق راه هست، اخلاق توحیدی، با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد فقیه.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز، هموطنان نازنین و همزبان های گرانقدری که مثل هر دوشنبه و سه شنبه وقت میگذارید و برنامه خودتون مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. بنا داریم که در این برنامه هم از نکته های ارزشمند جناب استاد فقیهی عزیز، مهمان بزرگوارمون، استفاده بکنیم و از اخلاق توحیدی بیشتر یاد بگیریم. آماده میشیم برای استفاده کردن از مطالب ارزشمند استاد به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم مهمان و کارشناس بزرگوارمون مثل هر برنامه در کنارمون هستند، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین انشالله. متشکرم بابت قبول زحمت. شما شنونده های عزیز هم لطفاً مثل همیشه گرم و صمیمی کنارمون باشید، هم نکته هاتون رو بفرمایید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه مطرح بفرمایید. شماره های تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکی ما. بله، محور برنامه ما اخلاق توحیدی است و جناب استاد همچنان با ما هستند و از راه های رسیدن و متخلق شدن به اخلاق توحیدی بیشتر خواهند گفت. جناب استاد، با افتخار آماده ایم که بشنویم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در برنامه قبل عرض شد که در اخلاق توحیدی دعا انسان رو به خدا خیلی نزدیک میکنن.
بله.
در دعا باید خدا رو دید، نه با چشم سر، با تمام وجود. وقتی آدم بخواد خدا رو ببیند، عرض شد اولین قدم اینه که اینکه خداوند منو میبیند، ناظر بر اعمال و رفتار و ظاهر و باطن منه، این خیلی آدمو به خدا نزدیک میکنه که دائم ببینم خدا دارد منو نظاره میکنه. این یک. راه دومی که وجود دارد اینه که چیزایی در عالم هست که ما را از خدا غافل میکنند. آدم میاد توی شهر، ماشین میبیند، ساختمان میبیند، مردم رو میبیند، وسائل مختلفی رو میبیند، گاهی اینا توجه آدم رو به خودشون جلب میکنن.
بله، ذهن آدم مشغول میشه بهش
و باعث میشه که آدم از خدا غافل میشه.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان میگن اگر که ما اینا اول بفهمیم و بعد تمرین کنیم و تکرار کنیم، که چی؟ که هر چیزی رو در این عالم میبینیم به خودش نگاه نکنیم. ببینید، یه وقت من یه ماشینی رو تو خیابون میبینم، میبینم یه ماشین بودن، به ذات خودش نگاه میکنم. اما یه وقت نه، ماشینا که نگاه میکنم میگم این ماشین جناب آقای حسینیه. یعنی به این دید بهش نگاه میکنم که این مالک دارد، مالکش هم جناب آقای حسینی هست.
برای خودش اصالت قائل نباشیم، اصل برای خود ماشین نباشه، اون شخصیه که مثلا سوارش
مال. اگه به دید ملک نگاه بکنم خب مالکش رو میبینم دیگه.
بله.
محاله که بگم این ماشین آقای حسینیه، آقای حسینی تو ذهنم نیاد. میگن اگه آدم تمرین بکنه که هرچی رو نگاه میکند به این دید نگاه بکند که اینا ملک خداست، اینا همه مالک دارن، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض،
همه چیز مال خدا،
هر چه در این عالم، هر چه ریز و درش، کوچیک و بزرگ، انسان و غیر انسان، طبیعت، اینا همشون مالک دارن، مالکشون هم خداست. خود من که الان بخوام دعا بکنم در مقام دعا، خودم ملک خدا، به خودم نگاه نکنم، به ملک خدا نگاه بکنم. دستای من که بلند میشه نگم من دستامو بلند کردم، بگم این دستایی که مالکش خداست، خدا خلقش کرده. با زبانی که میخوام حرف بزنم نگم زبان منه، بگم این زبانیه که خدا خلقش کرده، خدا ایجادش کرده، مالکش خداست. این یه تمرین میخواد، مثل اون برنامه قبلی که عرض شد که آدم اول یاد بگیرد، بعد از اینکه یاد گرفت تمرین بکنه به هر چه تو این عالم نگاه میکنه به این دید نگاه بکنه که این ملکه، اگه ملکه مالکش کیه، و خداوند همه جا حاضره. وقتی که گویا آدم به هرچه نگاه میکند اگه تمرین کنه با به تدریج، اوائل آدم میگد خب این آقا مالکش خداست، خودشم میبیند، مالکشم میبیند، این ماشین خودش جدا مالکی هم دارد. اگه کم کم تمرین بکنه اصلا تا نگاه میکند دیگه فقط مالکشو میبیند.
بله واقعا،
اصلا دیگه کاری به این شیء خارجی ندارد. این نیازه به تمرین دارد. این آیات تو قرآن هم خیلی تکرار شده ها، که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و لله، همه اینا ملک خدا. من خونه خریدم، درسته من پول دادم، اما این زمین و این وسائل و این ابزار و همه اینا مالک حقیقیش خداست. اینی که من مالکم این ملک حقیقی نیه، یه اعتبار اجتماعیه که حالا گفتن این ماشین ملک شما که دیگری تصرف نکنه، و حالا مالک حقیقیش خداست. اگر یاد بگیرم در مقام دعا کردن به این عالم اینجوری نگاه کنم که این عالم ملک خداست، مالکش خداونده، این راهی میشد برای اینکه انسان کم کم با تمام وجودش فقط خدا میبیند. این اموری که در عالم میبیند اینا رو مستقل و بریده از خدا نمیبیند، اینا رو اینطوری میبیند که آویزون به خدا. حالا غیر از آویزون بودن دقیق تر هم هست تو مباحث فلسفی و عرفانی. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این که من الان که روزه و روشنه و آفتابه، آفتاب میبینم، نور میبینم، از حرارت خورشید استفاده میکنم، اما هیچی توجه نمیکنم که این نور، این حرارت از خورشیده، از خورشید غافله. گاهی ممکنه من روزهای زیادی بگذرد از نور آفتاب، از حرارتش استفاده میکنم، اما هیچ وقت یاد خورشید نمیافتیم، چون نگاه نکردم که این نور یه مالکی دارد، یه منبعی دارد. با خدام همینطورم، اینا رو میبینم استفاده میکنم، اما غافل از اینم که منبع این فیوضات و مالک حقیقی خداست. انشالله خداوند چشم هممون رو باز کند و اون جمال زیبای الهی رو ببیند.
انشالله. خیلی متشکرم. جناب استاد، این نکته‌ای که فرمودید ما رو به یاد دو بیتی بابا طاهر میندازه، اونجایی که میگه به صحرا بنگرم صحرا توینم، به دریا بنگرم دریا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان روی زیبای توینم. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز، خیلی استفاده کردیم و امیدوارم که مورد استفاده همین شنونده‌های محترممون هم قرار گرفته باشه.
بله، البته اینا توجه داشته باشیم که این شعر بابا طاهر مقدمش همینه که عرض شد. بله، که دریا رو که میبینم خود دریا رو نمیبینم، مالکش رو میبینم.
البته
به کوه و در و دشت که نگاه میکنم، مالکش رو اگه ببینم، هر جا نگاه بکنم خدا
رو میبینم. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد از نکته‌های ارزشمند شما. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون. فاصله ای خواهیم گرفت و بعد از اون برمیگردیم و میپردازیم به سوالات شما.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه.
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
بسیار خوب، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما. راه‌های ارتباطیتون با این برنامه یک بار دیگه یادآوری می‌کنم. شماره‌های تلفن 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 3553 که 2400 در اختیار شماست. و لطفاً ابتدای تلفن زدن یا پیامک فرستادنتون حتماً نام برنامه مشق راه رو قید بفرمایید. جناب استاد شنوندی عزیز اینطور نوشته که حاج آقا، پسرم 16 سالشه و میگه که خدا عادل نیست. چرا من باید توی زمونه‌ای به دنیا بیام که دسترسی به امام شرط داره و من بیواسطه نمیتونم با امامم در ارتباط باشم؟ در زمانهای گذشته قبل از ما، مردم از گناهکارترین انسانها تا بهترینشون میتونستن با امام در ارتباط باشن، اما ما که توی این زمونه ایم نمیتونیم. خب جناب استاد، به این پدر یا مادر محترم چطور میتونیم کمک بکنیم؟ بفرمایید.
اولا این توجهی که این جوان دارد توجه بسیار خوب و ارزشمندیه، اما خب چند نکته رو باید بهش توجه بکنیم.
بفرمایید.
اولا راجع به عدالت خداوند، حالا باز خوبه ایشون تو این زمینه اعتراض دارن، بعضی ها توی امور جزئی دیگه هم اعتراض دارن، اما شاید بهترین کتابی که الان در دسترس هست کتاب مرحوم شهید مطهری رحمت الله علیه، این کتاب عدل الهی. اینا باید با دقت خوند، نه اینکه آدم مرور بکند و صفحه به صفحه با دقت بخونند. خیلی از این سوالات ممکنه تو ذهن مردم و جوانها باشد، همه را ایشون به زیبایی بیان کردن، نه اینکه جواب دادن، اشکالی نیست که جواب بدن، بیان کردن، روشن کرد. این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا اونایی هم که در زمان ائمه بودند یک همشون علاقه به امام داشتن؟ نه. همشون طالب دیدن امام بودن؟ نه. اونایی که طالب بودن همشون موفق می شدن؟ نه. بعضی ها این توفیق براشون حاصل می شد. این طور هم نبود که در زمان امامم همه امام رو به راحتی ببینن. این یه مسئله. مسئله یه بعدی اینه که خب این اشکال خوبیه و این ایراده ایشون هم وارده، منتها ایادم جدن ایراد دارد، تو دعاها اومده دستش در خونه خدا بلند کند، به خداوند بگد اللهم انا نشکو الیک، خدایا ما شکایت داریم، ما اعتراض داریم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و تظاهر الزمان علینا، از خدا شکایت کنه. این درد و دل خودش درد و دل خوبیه، یعنی شدت علاقه منو میرسوند به اینکه چرا پیغمبرم و چرا امام زمانم رو نمیبینم. یه نکته آخری هم وجود دارد و اون این که حالا کی گفته که در زمان ما امام زمان علیه السلام رو نمیشد ببینی؟ کی گفته؟ این همه داستانهایی که بسیاری از این داستانها خیلی متقن و محکم و از اولیاء الهی بودن، نه آدم های معمولی.
بله.
مرحوم بحرالعلوم مرتب می دیده، مرحوم آصف الحسن اصفهانی رحمت الله علیه ارتباط داشته، امام برایشون نامه فرستادن. پس اولا کسی هم الان نگفته که الان نمیتونی، راه هست. یه شرط دارد، شرطش هم طلبه، آدم طالب بشه. گفت که آب کم جوی، تشنگی آور به دست، تا که آبت جوشدد بالا و پست. مرحوم آیت الله بهجت اینجا تو قم 50 سال نماز میخوندن، نمازی که خدا میدوند چقدر ارزش داشت. مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه میفرمودن اگر کسی مسافرت هایی رو طی کند برای اینکه برسد درکت نماز پشت سر ایشون بخونه میارد. اما فراوان بودن کسانی که این 50 سال تو قم بودن و درکت نماز پشت سر ایشون نخوند. آدم طالب باشد اگه واقعا صادقانه قسمتش میشه. و نکته آخر مهم اینه که آدم عاشق باشد. عاشقی مهمه، وصال خیلی مهم نی، عاشقی مهمه،
همون طلب کردن مهمتره.
این داستان لیلی و مجنون که میگن یه واقعیتیه. مجنون سالیان سال طالب لیلی بود، عاشقش بود، دنبالش میگشت، هیچ وقت هم به وصال نرسید. اما این مهمه، آدم عاشق باشد. و اگه عاشق باشد چی میشه؟ اگه عاشق باشد به جای این که ارتباط بدنی و ظاهری و زبانی با حضرت پیدا کنه، ارتباط قلبی، روحی، روانی، اصلا امام زمان رو همیشه میبینه، نه اینکه حالا یه دستورالعملی انجام بدد که یه وقتی یه جایی یه بار حضرت رو ببیند. عاشق گویا همیشه حضرت رو دارد میبینه. و اگه کسی این طوری ارتباط پیدا کرد، دائم حضرت رو احساس میکنه، بهش الهام میکنن، کنترلش میکنن. این مهم عاشقی. ایشون اگه اعتراض داره، به نظر من این خودش قدم اول عاشقیه، اینا دنبال کنه.
ایشون از تشنگی شه دیگه.
بله. ببینید تو دعای ندبه من گاهی میگم خوشا به حال اونایی که عربی بلد نیستن و این دعای ندبه رو میخونن، ترجمهشن متوجه نمیشن، خوبه. اما ببینید من دعای ندبه بخونم، دعای ندبه بگم که به امام زمان آقا عزیزون علیه، واقعا اینطوره، عزیزون علیه، یعنی